خواهم تقدیم شنوندگان کنم.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبان عزیز. یه ژورنالی با همچین عنوانی Side Effects, Physical Health Consequences and Mortality Associated with Abortion and Births of the Unwanted Pregnancy، عوارض جانبی و پیامدهای سلامتی جسمی و مرگ و میر ناشی از سقط جنین و باروری ناخواسته رو اومده بررسی کرده که این مقاله در ژورنال Women's Health Issues به شماره 26 در سال 2015 منتشر شده. دکتر کتلین گرتس و همکارانش اومدن در این مقاله تحقیقی را انجام دادن در 30 کلینیک در ایالات متحده. اومدن بررسی کردن روی 30 تا کلینیک زنانی که سقط انجام دادن و مشاهده کردن زنانی که سقط کردن و بعد دوباره زایمان داشتن با خونریزی مواجه شدن، و یا زنانی که سقط کردن برای اینکه سلامتیشون رو به دست بیارن باید فعالیت بدنیشون رو 3 برابر زنهای معمولی انجام میدادن تا به سلامتیشون دست پیدا کنند، یا همچنین زنانی که سقط جنین داشتن بعد از سقط به طور مکرر دچار گرفتگی و حالت تهوع گزارش شده که به عنوان عوارض جانبی سقط و بارداری ناخواستهشون بوده.
بسیار خوب، متشکرم سرکار خانم عزیز زادگان. قبل از اینکه همشوت خانم دکتر خزعلی رو بشنویم در خصوص مواردی که فرمودند، از جناب آقای دکتر داوود منیری محقق و پژوهشگر دعوت میکنم که به بحث بپیوندن. سلام آقای دکتر منیری، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
عرض سلام و درود داریم خدمت شما آقای دکتر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبین محترم و خانم دکتر خزعلی و کارشناسان محترم برنامه.
ممنونیم از شما.
متشکرم. ما برنامه‌مون امروز با موضوع سقط جنین تقدیم شنوندگان عزیز میشه. موارد مختلفی رو از علت‌ها و در حقیقت مفهوم خود سقط جنین و پیامدهاش نکاتی رو فرمودن کارشناسان در اینجا. اگه نکته‌ای دارین با این حوزه‌ای که عرض کردم بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ راهکارها و اینکه چیکار کنیم که این پدیده رو کمتر شاهد باشیم.
بله، خیلی خوب خانم دکتر آمار خیلی دقیق و درستی رو فرمودن و واقعا این مسئله، من تنها نکته‌ای که دارم اینه که ما اگر که تو بخش دولتی بخوایم انتظار داشته باشیم که راجع به این موضوع کار بکنن، راجع به بحث جمعیت، فقط جلوگیری از سقط‌های عمدی که تو کشور قانونی داره، همونطور که خانم دکتر فرمودن داره انجام میشه، وضعیت بحرانی جمعیت کشور حل خواهد شد. یعنی این آمار واقعا آمار بالاییه که توی حالا 93 تا 95 درصد اینها داره به راحتی اینی که یه قرص، یه دونه مثلا ساندویچ، یه پیتزا سفارش بدن و همین راحتی میتونن قرص سقط رو سفارش بدن، در به منزل تحویل بگیرن و به اصطلاح این عمل سقط اتفاق بیفته. و این خیلی دردآوره، خیلی مهمه و این برای دولت اصلا کار مهمی نیست، کار خیلی پیچیده نیست. رجیستر کردن این قرص ها خیلی خیلی کار ساده ای.
یعنی ثبت قرص ها و نه لزوما مقابله با سایت های متخلف.
بله ببینید،
از یعنی میفرمایید قرص ها قرص هایی که به فرایند قانونی داره وارد میشه و میشه رهگیری کرد.
بله، دقیقاً فرایند قانونی داره. نکته مهمی رو فرمودید.
خیلی در حقیقت راحت تر هم شاید بشه، یعنی خود وزارت بهداشت میتونه متمرکز رهگیری کنه ببینه اینها در حقیقت
به راحتی، یعنی اصلا کاری نداره، به هیچ عنوان برنامه سختی نیست براشون که بخوان این کار انجام بدن و میتونن خیلی راحت جلوی بحران رو بگیرن. متاسفانه حالا تو بحث جمعیتی اصلا به هیچ عنوان کسانی که جزء به اصطلاح وزارت بهداشت تو بدنه وزارت بهداشت هستن برای در خصوص جمعیت، اصلا آمار اطلاعات صحیح و اون نگرانی هایی که وجود داره رو به جامعه انتقال نمیدن و این خودش خیلی مهمه. بازم یعنی اگر خانواده ها بدونن که چه اتفاقی داره میفته، آگاهی داشته باشن،
یکم بیشتر روزی میگیره، چون بالاخره آمار میاد بیرون دیگه.
بله،
آمار میاد بیرون بالاخره، یه مقدار این رو بهش کافی ببینه منظور شما چی هست.
ببینید اینی که ما بتونیم به صورت عمومی از طریق رسانه ها، یعنی بخش دولتی این کار رو انجام بده، متخصصین وزارت بهداشت این بحران جمعیتی رو و این اتفاقاتی که داره میفته رو واقعا برای مردم شفاف بکنه. و این ولی الان مردم اینو نمیدونن. شما اگر که سوال بکنید فکر میکنن که مثلا حالا الان توی این مقطع کرونا است، توی مقطع دیگه فکر میکنن تحریمه. ببینید جمعیت وقتی که به قول کارشناس ما وارد پنجره جمعیتی شدیم، این دیگه اصلا مثل تحریم ها قابل دور زدن نیست که. نهایتا بهترین کاری که میتونه دولت ها میتونن انجام بدن اینه که وقتی که از اون پنجره جمعیتی خارج شدن، یعنی دیگه جمعیتشون مولد نبود، بعد میتونن واردات داشته باشن. بعد اتفاقی که میفته خب وحشتناکه، یعنی واقعا اگر که مردم اطلاع داشته باشن که دیگه جمعیت جوانی وجود ندارد که اگر یه بخشی عده‌ای هم وجود دارن بتونن مثلا ازدواج بکنن، باید با آدمای وارداتی که از کشورهای دست دو و سه وارد کشور بشن برای اینکه نیروی کار باشن بعد ازدواج بکنن. حالا چه تغییر فرهنگی اتفاق میفته، چه عواقبی داره دیگه، خب به هر حال اینا نیاز به تبیین کردن داره.
بسیار خوب.
بنده عرضم اینه که در خصوص این اتفاقی که داره میفته، همینطوری که الان به این شدت و حدت راجع به مثلا پاندمی که کرونا اومدن مسائل رو مطرح کردن، در رابطه با جمعیت هم حداقلش اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی بشه. اگر این اتفاق بیفته، چون ببینید ما نمیتونیم دائما مقصر درست بکنیم بگیم آقا اینو در دهه‌های 70 همچین اشتباهی کردن.
دنبال مقصر نباشیم، دنبال راه حل باشیم.
بله، دنبال دعواهایی که حالا این آقا این کارو کرد، اون آقا این کارو کرد، مثلا نمیدونم جایزه فلانو گرفتن از سازمان مثلا بهداشت جهانی برای کاهش جمعیت ایران، مثلا این جایزه بیاد پس داده بشه، اینا کارهای نمادینه. خیلی به درد بخور نیست، راه حل وجود نداره برای اینا. راه حل محسوب نمیشه، عذر میخوام. ولی وقتی که از این موضوع خارج بشیم و به راه حل بپردازیم، اولی چیزی که به ذهن میرسه در خصوصه چون فرمودید که موضوع برنامه سخت جنین هست، اینه که دولت اولین قدمی که میتونه برداره اینه که این قرص‌ها رو رجیستر بکنه، اینا راهیابی بشن. چون 90 آمار 93% که خانم دکتر فهمیدن خیلی عجیب غریبه، یعنی اصلا من فکر نمی‌کنم اگر که از طریق آمار کشورهای دیگه بخوایم به این نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، اصلا همچین چیزی وجود داشته باشه تو کشورهای دیگه.
درسته دیگه چی؟
و این خیلی مهمه. و دومی مطلب اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی باید انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر داوود منیری، محقق و پژوهشگر. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و میریم که کلام پایانی سرکار خانم دکتر خزعلی رو بشنویم با بحث حالا پیامدها رو میخواستن تیتوار بفرمایند، پیامدهای سخت جنین برای حالا بیشتر مادران و حالا اوضاعی که حالا توضیح خواهند داد و البته راهکارها. در خدمتم.
من چون فرصت کم شده فقط تیتوار میگم که از نظر عوارض پزشکی مرگ رو اشاره کردم برای مادر بر اساس به دنبال سخت، اختلالات روحی روانی به دنبالش هست در جسم، درد مزمن، نازایی، عفونت ها، خون ریزی که به دلیل اختلالات انعقادی باعث مرگ مادر میشه و یه زندگی پر از رنج و تعلم بعد از اون و در زمینه روحی دائم تکرار میکنه در ذهنش برای مادری که عمدی این کار رو کرده. گاهی اوقات 2 تا 5 سال طول میکشه اختلالات روانیش، گاهی اوقات این اختلالات اضطرابی به حالت انواع فوبیا در میاد، گاهی باعث اختلالات افسردگی سایکوتیک میشه، اختلالات دو قطبی به وجود میاد. 5 برابر گروه شاهد اینا در بیمارستان روانپزشکی بستری میشن. میخواسته اون موقع برای تحصیلش بچه رو بکشه، حالا بده 5 برابر بقیه آدم ها تو بیمارستان بستر بید و 5 سال بعد عواقبش. ما توی باز آخرین تحقیقاتی که دانشگاه تربیت مدرس کرده، مادر هر بار نگاه میکنیم بچه تو پارک، بچه من اینقدی بود و میخواد به دم مدرسه، بچه من اینجوری بود، اون الان من کشتم، من گناهکارم. تمام مدت داره خودش عذاب روحی میبینه که من همچین گناهی کردم، این الان بود اینجوری باز میکرد، اینجوری میخندید، اینجوری باز، اینجوری لباس میپوشید. همش میاد تو ذهنش زنده میشه و میگه حتی دائم اون حادثه و اون لحظاتی که این کار رو میکردم به صورت خواب و رویا برام تکرار میشه و با اضطراب بیدار میشم. این برای چی این کارو کرد؟ من میگم راه حلش اینه که اولا قوه قضاییه جدی وارد بشه، ما مطالبه بکنیم در همین برنامه‌ای که شما دارین زحمت میکشین از مراجع قضایی که چرا با سفت غیرقانونی برخورد نمیشه. وقتی ما با یه تلفن الان باز میکنیم تلفنمون تا می کلمه سفت رو میذاریم، انواع روش‌ها یاد داده میشه، در خونه فرستاده میشه، خود قوه قضاییه چرا وارد میشه؟ مسئول اصلی وزارت بهداشت، معاونت درمان، نظام پزشکی، از اونها مطالبه کنیم یکی در مورد خود اینها مطب‌هاشون شناسایی بشه، بسته بشه، متخلف معرفی بشه به قوه قضاییه، قوه قضاییه جدی برخورد کنه. و بعد دوم بحثش حالا این تبلیغات، اینم باز نظام پزشکی مسئولش هست که برخورد بکنه، بعد پلیس فتا و دادستانی علم اونو باید معرفی کنن به دلیل حرفه خودشون و تخصص خودشون که کدوم سخت در راستای سخت قانونی و برای نجات جان مادر بده و کدومی که در راستای به اصطلاح این اطلاعات غلطی داشتن در جامعه و این فرهنگ غلطی که القا شده و داره جنایی انجام میشه. از اون کارگروه مقابله با قاچاق بخوام که اگر این مواد، این داروها به صورت قاچاق میاد باید برخورد بشه
یا تشدید بشه مجازاتش، مثلا به صورت خاص
بودن سخت درست باز بشه که خیلی وقت میتونه با آیات روایات بیان بشه. من قول میدم 99% این سخت ها میاد پایین چون نمیدونن واقعا گناه، فکر اصلا یه حقه. وقتی توی توصیه هایی که داره بعضی از کادر پزشکی میکنه میگه بدو زود باش، وقت طلاییت، فرصت طلاییت استفاده کن، دیر میشه، زمانش میگذره، وارد پنجم شهر، یعنی یادش میده که این حق توی، از این حق استفاده کن. بیان بشه این قتل یک جنایته و هم دنیا مجازات داره، هم آخرت دنیا یک تا سه سال زندان داره، 370 میلیون دیه باید داده بشه، اینا همه بیان بشه و بعد از اون طرف هم قوه قضاییه جدی به قانون عمل کنه، حتما ما میدونیم که این محدود میشه.
خیلی متشکرم از شما.
فرصت هست در مورد سخت قانونی هم یه آمار کوچیک
است. سرش 20 ثانیه چون دیگه فرصتمون تمام شده.
در مورد سخت قانونی هم به نام غربالگری، اگر در کل کشور خیلی آمار بگن بالا، احتمال داره که بچه سندروم دان باشه، یعنی هوشش کمتره، یه ذره ضعفایی داره، یه ذره بیماری هایی که تیپ های مختلفی داره، بعضیشون همون روزهای اول میمیرن، بعضی چند سال اول، نهایتا هم کم هوشن ولی تا دیپلم میتونن بکنن، در نقاشی، هنر، کارهای دستی فعالن. برای ما چندین مورد حالا مدال آوردن در سطح جهان. برای کشتن اینها ما هزار تا رو میخوام جلوی به وجود آمدنشون رو بگیریم، به دنیا آمدنشون، به وجود که آمدن 22,000 عمدی بچه 100% سالم.
یعنی فهمید درصد بسیار پایینی از اینها مثلا ممکنه سندروم داونی یا موارد مشابه باشن.
نه، از 100 تا علمی دقیق فقط 1,000 تا احتمال.
یعنی از ترس مرگ میمیریم.
1,000 تا 22,000 عمدی کشته میشن.
بسیار خوب.
سالم کشته میشن.
متشکرم. البته این سندروم داونی ها شنوندگان الان بدونن که مثلا مایکروسافت یا جای معتبر در حقیقت پیشرو در حوزه فناوری دارن الان چند سالی کار میکنن، چون افراد خاصی هستن، یعنی میتونن در زمینهای دیگه کارهایی رو بکنن که افراد عادی انجام نمیدن، میتونن یه جستجویی بکنن. به هر حال این هم شاید مزید بر علت بشه که از ترس یک رویداد یک کار بدتری رو انجام
ندیم. خیلی اینا تکامل جامعه است، نه اینکه باید ترس بشن. انگلیس میگه این جامعه رو مطلوب میکنه، تکامل جامعه ماست با تلطیف روحیه‌ای که اینها به وجود
نه میکنه. یه توانمندی‌های نهانی هم دارن که حالا بعضا تو رسانه‌ها می‌بینیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر خزعلی.
خیلی ممنونیم
از شما. استور فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. ممنون از شما.
شما خدا متشکرم.
اما اگر موافق باشید ببینیم که سرکار خانم عزیزادگان چه مطلب علمی رو می‌خوان تقدیم حضور شنوندگان کنن.
بله خواهش می‌کنم. همونطور که در ژورنال قبلی که در مورد سایت افکت ها اثرات جانبی سقط جنین رو اومدیم بررسی کردیم و پیامدهایی که روی سلامتی مادر داشت، حالا اومدم در یک ژورنال دیگه از یک رویکرد دیگه بررسی کردم، از رویکرد منتالیتی، روحی روانی. نام ژورنال The Effect of Abortion on Having and Achieving Aspirational One Year Plans، تأثیر سقط جنین در دستیابی به برنامه‌های یک ساله، به شماره دوره 15 و شماره مجله 102 در سال 2015 در ژورنال BMC Women's Health به نوشته یوشمادی آپتهای نوشته شده. در این تحقیق اومده بررسی کرده، گفته این پارتیسیپنت ها، این شرکت کنندگانی که در این مطالعه مورد تحقیق قرار گرفتن، این خانم ها رفتن سقط کردن بچه‌شونو. چرا؟ به دلیل اینکه میخواستن، به دلیل همون اسپریشنال، یک برنامه ای داشتن. حالا این میتونه ادامه تحصیل بوده باشه، کار بوده، اشتغال بوده، یک آرزویی بوده. بله، و بیاد برای یک دوره یک ساله، و بعد از یک سال دوباره بررسی کردم و این مطالعات از طریق تماس تلفنی هفتگی انجام شده و دیدن اتفاقا این شرکت کنندگان که بعد از سقط جنین به اون آرزوهاشون رسیدن و اون حس اعتماد و جلوگیری از افسردگی برای این زنان به وجود اومده. ولی اومده در آخر یک مبحثی به نام دیسکاشن که به بحث و گفتگو پرداخته، گفته چقدر خوبه که پکیج های حمایتی و بسته های حمایتی از طرف خانواده، جامعه و دولت انجام بشه تا در این اینکه این زنان حالا میتونه این رویاهای آرزوهای اون خانوم باشه یا زن و شوهر باشه،
بله،
چه خوبه که با حمایت و تمهیدات دولت و برنامه ریزی در این اینکه این زنان به آرزوهاشون تحقق میبخشن و از نظر روحی به اون حس اعتماد به نفس دست پیدا میکنن، بچه دار بشن و اون جامعه از اثرات به قول معروف همون سایت افکت های کاهش باروری مصون بمونه.
یعنی در حقیقت یه برنامه ریزی کردن به خاطر یک اهدافی که بوده، تحصیلات بوده، بله. یا هر اتفاق دیگه ای، گفتن که ما فعلا فرزند نمیخوایم و اقدام به سقط جنین کردن، به اون اهداف هم رسیدن اتفاقا،
بله.
اما بعدن که نشستن با هم گفتگو کردن، حالا درد دل بگیم یا بحث علمی یا بحث در حقیقت گفتمانی صورت گرفته، گفتن ای کاش به جای این کار ما یه حمایتی میشدیم، یک سازوکارهایی بود که این کار رو انجام نمیدادیم و به این هدف هم میرسیدیم
و زنانی هم که سقط نکرده بودن به اهدافشون رسیده بودن. حالا بیشتر از یک سال طول کشیده از لحاظ زمان بندی و دوست داشتن که همچین تمهیداتی در جامعه از طرف دولت خب
افسوس رو نداشتند.
بله دقیق.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که نوای جوانی امروز رو هم شنیدید. انشالله که تندرست باشید و چراغ دلتون روشن باشه به نور الهی و چراغ خانه های شما هم روشن باشه به حضور فرزندان دلبند، سالم، صالح و بانشاد. تندرست باشید. خدا نگهدار.
برنامه نوای جوانی رو به مدت 45 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید و اما برنامه اثر پروانه‌ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری از تارنمای شبکه به نشانی رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه امروز پنجشنبه از ساعت 13:30 پخش خواهد شد.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونیم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو 114 چند وقتی منزله همسایه ما تخلیه است.
الو 114
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75
44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
6 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من میرم سمت بخاری، الان بر میگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. حادثه سازترین نواقص مرتبط با دودکش در وسایل گازسوز شامل ارتباط دودکش به حوض آشپزخانه و بالعکس. استفاده از دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز. عبور دودکش از مسیرهای غیر مجاز. مسدود بودن مجاری دودکش. نداشتن کلاک اچ بر روی خروجی دودکش. نشتی به علت درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش. استفاده از دودکش های غیر استاندارد. استفاده از بخاری فاقد خروجی دودکش در فضاهای محدود.
ایران من، ای کشور عزیزم، تو را دوست دارم. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران.
شکوه است و است تو، غم دنیا به دور است تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی. دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله هر پر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
ایران
تو نام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است ندانی که ایران نشست من است که آن سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همه دلده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037997544999999 به نام جمعیت هلال